ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام های قضایی جمهوری اسلامی در جریان بازدید از زندان اوین با شعار مرگ بر دیکتاتور زندانیان سیاسی روبرو شدند. شورای امنیت قطعنامه نحوه تعامل با طالبان را تصویب کرد. و سازمان ملل در مورد شیوع بیماری های واگیردار در غزه هشدار داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و گلرخ ایرانی زندانی سیاسی خبر دادند که در جریان بازدید روز چهارشنبه شماری از مقامات قضایی جمهوری اسلامی و قضات دادگاه انقلاب از زندان اوین، گروهی از زندانیان با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور به حضور آنها اعتراض کردند. پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه 6 دی ماه از بازدید 250 نفر از قضات و مسئولان قضایی از زندان اوین خبر داده بود. نرگس محمدی و گلرخ ایرایی در پیام مشترکشان در اینستاگرام نوشتند که این مقام ها برای گرفتن درخواست زندانیان به بند زنان زندان اوین آمده بودند که به نوشته آنها با برگزاری دادگاه مردمی توسط زنان زندانی روبرو و از این بند گریختند. ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب، محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، علی قناعتکار سرپرست دادسرای امنیت و علی القاسی مهر رئیس دادگستری کل استان تهران هم از جمله افرادی بودند که برای بازدید بند زنان به زندان اوین رفته بودند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته با اکثریت آرا به قطعنامه چگونگی تعامل با افغانستان رأی مثبت داد و خواهان تعیین یک فرستاده ویژه سازمان ملل برای این کشور شد. نمایندگان کشورهای مختلف در این شورا همچنین خواستار اقدامات عملی طالبان درباره تعهدات خود شدند و نسبت به عادی‌سازی اصولی و عملگرایانه رابطه با این گروه با سایر کشورها و ادغام آن در جامعه جهانی تأکید کردند. این قطعنامه روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل با 13 رأی موافق و تنها 2 رأی ممتنع چین و روسیه به تصویب رسید. جامعه بین الملل از 2 سال پیش که گروه طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، هنوز حکومت را در این کشور به رسمیت نشناخته، هرچند که کشورهای مختلفی از جمله قطر، ایران و چین با طالبان روابط دارند. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت روز شنبه در مورد شیوع بیماری در میان 10,000 ساکن پناهگاه‌های موقت در نوار غزه هشدار دادند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل با اعلام افزایش چشمگیر نیاز به خدمات بهداشتی و موج تازه آوارگان بر لزوم انجام واکسیناسیون در میان آوارگان و به خصوص کودکان تأکید کردند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به بمباران اهداف خود در نوار غزه ادامه خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که 10 تن را که از آنها به عنوان تروریست نام برده در غزه در شمال نوار ساحلی به حرکت رسانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال همزمان با ناکام ماندن طرح‌های منطقه‌ای برای توقف جنگ در غزه، گروه افراطی حماس هم اعلام کرده که با هر گونه وقفه کوتاه مدت در جنگ مخالف است و تنها به یک آتش‌بس دائم و پایدار موافقت خواهد کرد. این در حالی است که دولت اسرائیل هم اعلام کرده تنها زمانی با یک آتش‌بس در غزه موافقت خواهد کرد که علاوه بر آزادی تمام گروگان‌ها، این باری که نیز از وجود نیروهای حماس به طور کامل پاکسازی شود. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان گفتگو کردم.
فعلا با توجه به مواضع بسیار متفاوت دو طرف همچنان چشم‌اندازی برای جنگ دیده نمیشه. مسئله اینه که به نوعی دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو و اون راست افراطی‌تری که در درون دولت به حیات خودش رو هم به این نوع ادامه جنگ و اهدافی که برای جنگ تعیین کرده گره زده. حماس هم به نوعی داره سوداگری سیاسی میکنه که از این جنگ تا حد ممکن برای خودش امتیاز کسب بکنه. تو همین رابطه است که ما میبینیم که خب اسرائیلی‌ها اصولاً راجع به این اینکه هر گونه آتش بسی برقرار بشه یا امتیازی بخوان بدن به حماس زیاد آماده نیستن، ولی خب توجه به فشاری که خانواده گروگان‌ها گذاشتن، اینکه در صورت یک اهرمی به نام گروگان‌ها حماس در دست داره، هر از گاهی مجبور میشن یا اینش آمادگی رو پیدا میکنن که بیان در یک کوتاه مدت با توجه به فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی اسرائیل به اصطلاح رضایت بدن. که به نظر میاد حالا حماس تاخچه بالا گذاشته در این زمینه، به اعتبار اینکه هم عوامل منفی داره عمل میکنه وزارت حماس، برخی چیزهای مثبتش رو داره میبینه. عوامل منفی اینه که به هر صورت میدونه که متوجه به اینکه جنگ گسترده شده و تمام اون امکانات مخفیگاه ها و این حرفا میره که اونها رو هم بیشتر اسرائیلیا شاید در تیررس حملهشون قرار بدند، میشه از پیش امکانات حماس برای مقاومت شاید حداقل در نوار غزه محدود میشه. از اون بر اگر گروگان ها رو بخواد آزاد بکنه، اهرمی که در دستش بوده اینها رو از دست میده و چیزی دیگه برای اینکه بخواد بکوبه روی آتش بس کامل نخواهد داشت در عرصه بین المللی. گرچه اون همبستگی اولیه با فلسطینی ها یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی شاید حماس این امید داره که تنش رو سطح منطقه بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و جنگ منطقه ای بشه. و همه این مسائل به نظر میاد که حماس تخش بالا گذاشته و میره رو ماکسیمال خواستش که قبل از آتش بس کامل و اعلام آتش بس کامل هیچ مذاکره ای در مورد گروگان ها انجام نخواهد داد. این موضع افراطی دو طرف نوعی مانعی است که هر گونه آتش بسی صورت بگیره.
آقای حسین فرد، به این ترتیب آیا مقامات اسرائیلی فکر میکنن که یک آتش بس دائم در شرایط فعلی نوعی شکست برای اونا محسوب میشه و برعکسش گروه افراطی حماس اینطور فکر میکنه که یک آتش بس دائم در این شرایط برای اونها پیروزی محسوب خواهد شد؟ این مؤلفه های پیروزی و شکست برای هر یک از این دو گروه مشخصا ناظر بر چه چیزایی است؟
اسرائیلی ها به خصوص دولت نتانیاهو شاید هدف جنگ رو از همون اولش مقداری بحث‌انگیز و مسئله دار تعریف کردن، یعنی که ما میخوایم اول حماس رو نابود بکنیم، بعدم میخوایم گروگان ها رو از طریق نظامی آزاد بکنیم. الان همونطور که اشاره شد معلوم شد مثل تمام جنگ ها که اول به نظر آسون به نظر میرسه، خب ادامه پیدا کرده، به این اهداف نرسیدن. هرچند که آقای نتانیاهو در این اظهارات جدیدش چیزای مثلا شروط دیگه ای هم عنوان کرد، از این جمله اینکه باید کل مناطق فلسطینی غیر نظامی بشه، یعنی هر گونه سلاحی از دست مردم گرفته بشه، و در این حال گفته که باید جامعه فلسطین غیر افراطی بشه. که خب با توجه به اینکه این جنگ اصولا خودش میزانی از نفرت و کینه‌ای که دامن زده، شاید در نسل‌های جدید بچه‌های فلسطینی رو اصلا حالا افراطی میکنه به نوعی. تو این رابطه است که خب هدفی که جنگ اسرائیلیا تعیین کردن دچار مشکل. از اون بر حماس هم تو که اشاره شد با توجه به افگرش در نوار غزه اینا دچار مشکل شده، محبوبیتش اونطوری که میشه فهمید پایین اومده. از اون بر خودش میبینه که امکاناتش داره رو به کاهش میره، خود همین که ویرانی‌ها، این تخریب‌ها، این داده کشته، و به نوعی اینکه الان خبر میرسه که داره بیماری ها شروع پیدا میکنن در غزه و بیماری های واگیردار، اینه که همه این مسائل براش مهمه که هرچی زودتر جنگ تموم بشه، چون نه گروگان ها رو میتونه برای مدت زیاد نگه داره و اگرم بخواد آزادشون بکنه اهرم از دستش گرفته میشه. و در این حال معلوم نیست که فلسطینی ها هم با این حجم ویرانی این حرفا در دراز مدت این حمایتی رو که حداقل الان به نظر میرسه در کرانه باختری یا شاید در غزه همچنان حماس داره ادامه بدن. توی رابطه است که براش خیلی مهمه که این آتش بس کامل به دست بیاره، همونطور که اشاره شد خب روی برخی عوامل منفی و مثبت هم داره حساب میکنه.
آقای حسینی فرد، شرایط درگیری میان حزب الله و ارتش اسرائیل هم داره کم کم وارد فاز گسترده تری میشه. ورود حزب الله به این جنگ آیا تغییر محسوسی بر روی نبردها در غزه خواهد داشت، یا اینکه نه واقعا این درگیری میره که شکل گسترده تری در منطقه به خودش بگیره؟
واقعیتش اینه که به جز حوثی‌های یمن، سایر نیروهای نزدیک به ایران یا اونایی که به نوع از طرف ایران جنگ نیابتی میکنن محدودیت خاص خودشون رو دارن. یعنی حزب الله میدونه که با یک جامعه بزرگی به نام لبنان روبروس و نمیتونه همینجوری بیگدار با آب بزنه و دامنه جنگ رو گسترش بده. اونم با توجه به تجربه سال 2006 و اون جنگ سریزه گسترده که با اسرائیل داشت، حجم ویرانی‌ها که به بار آورد، و اقتصاد ایرانی که همین الان اقتصاد رکود زده و دچار بحرانی که همین الان با لبنان داره. توی رابطه است که اینجا تو عراق هم خب نیروهایی که عمل میکنن اونجا هم باز عضوی از دولت هستند و نمیتونن یک جامعه بزرگ رو به قولن به کام یک جنگ بکشونن. به خاطر همین ما میبینیم که همچنان علاوه بر نفاذی و گفتمانی خیلی داره سطح تنش بالا میگیره، ولی از طرفی همچنان جنگ مدیریت شده است. و حتی اظهاراتی که از درون خود ایران هم میاد به نوعی همونطور که اشاره شد لزوما مبنی بر این نیست که بخواد جنگ اصطلاح گسترش پیدا بکنه، ولی گیرم که در سطح لفاظی گفتمانی این جنگ این حالت اصطلاح مشاهده بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. اما به رغم محکومیت حمله مرگبار روسیه به اوکراین در نشست شورای امنیت سازمان ملل، حملات نیروهای روسیه به اوکراین در روز شنبه هم ادامه یافت. همزمان گزارش ها حاکی است تلفات روسیه در دو سال جنگ علیه اوکراین چندین برابر بیشتر از تلفات جنگ 10 ساله اتحاد شوروی در افغانستان بوده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
مشکبران مرگبار خرسون، انفجارها در دنیپر، پرتاب دست کم 10 پهپاد انتحاری شاهد به غرب اوکراین از تحولات شب گذشته است و همزمان با آن انجام شد که شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری روسیه را به دلیل حملات گسترده موشکی و پهپادی به اوکراین هدف انتقادات شدید قرار داده بود. در حمله شب جمعه روسیه 158 موشک و پهپاد ایرانی شاهد را به شهرهای کلیدی اوکراین پرتاب کرد که خرابی‌های گسترده به بار آورد و بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت. در واکنش اوکراین شهر بلگراد در خاک روسیه را با 35 پهپاد هدف قرار داد که این حمله نیز در میان قرنزمیان تلفات داشت. جان کیل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با نقل قول از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت پس از 2 سال هدف ولادیمیر پوتین تغییر نکرده و او همچنان به دنبال نابودی اوکراین و تحت سلطه درآوردن مردم این کشور است. او تأکید کرد پوتین باید متوقف شود.
Putin's objective remains unchanged. He seeks to obliterate Ukraine and subjugate its people. He must be stopped.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات مرگبار روسیه علیه اوکراین مجدداً از کنگره خواست بسته‌های کمکی جدید به اوکراین را تصویب کند. کنگره آمریکا از ابتدای جنگ بیش از 110 میلیارد دلار کمک به اوکراین را تصویب کرده. اما از زمانی که جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند، بودجه لازم برای اوکراین تصویب نشده. جو بایدن با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت از اوکراین هشدار داد. خطر تهاجم نظامی روسیه فراتر از اوکراین است و برای ناتو، اروپا و خود آمریکا نیز تهدید است. مکسیم سماروکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ولادیمیر پوتین ادامه جنگ را به نفع خود می‌داند.
روسیه با مشکلات متعدد روبرو است و موقعیت ولادیمیر پوتین نیز مستحکم نیست، چرا که برخلاف ادعای کرملین، شهروندان روس بی‌تفاوت هستند و نه علاقمند به پوتین. پوتین جنگ را ابزاری کارآمد می‌داند. به عنوان مثال از سال 2014 نظر وی این بود که جهت روسیه از غرب به شرق تغییر کند، اما تنها پس از حمله گسترده به اوکراین و وضع تحریم‌های سنگین غرب این چرخش امکان پذیر شد. راه آهن از طریق ایران برای دستیابی به اقیانوس هند بیش از 20 سال روی میز بود، اما تنها پس از جنگ وارد مرحله عملی شد. سرکوب هر گونه اعتراض داخلی در روسیه تنها با استناد به قوانین جنگ میسر شد. از دید پوتین تأثیر این جنگ در خارج از روسیه نیز مثبت بود، چرا که به تشدید تنش بین غرب و کشورهای غیر غربی، حرکت به سوی دلارزدایی، تقویت موقعیت نیروهای افراطگرا در اروپا و آمریکا سرعت بخشید. این مثال‌ها متعددند. در مقابل پایان جنگ پوتین را در برابر مسائلی قرار می‌دهد که حل آنها به شدت دشوار است. به همین دلیل او به دنبال پایان جنگ نیست و البته نمی‌دانیم چقدر سیستمی که او ایجاد کرده پایدار خواهد بود.
به برآورد آمریکا و متحدانش، نیروهای روس در 2 سال جنگ علیه اوکراین بیش از 300 هزار کشته و زخمی داشتند. جمعه بی بی سی روسی و مدیازون که مشترکاً اطلاعات نظامیان کشته شده در اوکراین را جمع‌آوری می‌کنند، اعلام کردند تنها طی 2 هفته گذشته اطلاعات 1200 نظامی روس را به این فهرست افزودند و اکنون این فهرست 40600 نظامی روس که در اوکراین کشته شدند را در بر می‌گیرد. این 3 برابر تلفات اتحاد شوروی در جنگ 10 ساله افغانستان است. به تازگی ولیری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین، گفت در پیشبینی خود که تلفات سنگین روسیه را از ادامه جنگ منصرف میکند دچار اشتباه شده. به گفته وی، ولادیمیر پوتین برای جان نیروهای روس در اوکراین کمترین ارزش را قائل نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.